الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين از فرمایشاتی چه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که ما شیء اکرم علی الله من ابن آدم، چیزی عزیزتر پیش خدا از انسان نیست. شاید همون آیه مبارکه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم هم ازش همین استفاده بشه. منتها این انسان دو جهت داره، یک جهت مربوط به حق که آیا خدا موجودی برتر از انسان آفریده یا نه؟ بله، خدا موجودی برتر از انسان نیافریده، یعنی اون استعدادها و قوه هایی که در انسان هست در هیچ موجود دیگری نیست. اما اینکه آیا انسان بالفعل برترین مخلوقه، این یه وابسته به اختیار خودش هست. اگر راهی را که عقل و وحی برای سعادت او تعیین کرده بره، بله بالفعل هم میشه اشرف مخلوقات و در بالاترین درجه مخلوقات قرار میگیره، و اگه نره همون میشه که قرآن فرموده ثم رددناه اسفل سافلین، یعنی از همه مخلوقات پستر خواهد شد. امرش دایره بین اینه که برترین باشه یا پسترین، و انسان نمیتونه جز به اون طبقه اول باشه مگر با همین استعانتی که مرتب ما در هر نمازی دوبار ایاک نعبد و ایاک نستعین، و بعدم استعانت به کسانی که خود خدای متعال تعیین فرموده برای استفاده از اونها، که وابتغوا الیه الوسیله، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اولاد طیبین طاهرین. خب عرض شد که اصل این حرف که آخوند مطرح فرمودن که نمیشه استلزام برقرار بشه بین شیء و منافی، این حرف درسته. استلزام بین شیء و منافیش نمیشه برقرار، اما اشکالی که بر خودشون کردن، گفتن در قیاس‌های خلف همواره ما از نقیض نتیجه میگیریم نقیض دیگر را، یعنی استلزامی بین نقیض و نقیضه. گفتیم اصلا این ربطی به قیاس خلف نداره. قیاس خلف قیاسی است که از بطلان نقیض نتیجه گرفته میشه، مدعا از بطلان نقیزش ای خودش ای نتیجه. بله در یه جاهایی هست که اینطور فکر میشه که ما از شی به نقیزش منتقل میشیم. اون مثال هایی که ایشون زدن، این مثال ها رو باز دوباره امروز بعد بنویسیم. یکی این مثال بود: لوکان زمانو متناهیان، اگه بخواد زمان متناهی باشه، لتقدم علیه او تأخر عنه عدمه به زمان. این مقدمه هم چون به تخت کار داریم مقدمه رو هم پشت سرش می‌نویسیم. ولو تقدم علیه او تأخر عنه عدمه به زمان، وقت لثبت الزمان لطبت الزمان قبل وجود الزمان او بعده. خب اگه شما گفتید یه زمانی بود که زمان نبود، پس همون جایی که میگید زمان نبود دارید زمان رو میگید هست. یا یه زمانی خواهد بود که زمان نخواهد بود، خب پس در همون جایی که زمان نخواهد بود زمان خواهد بود. مقدمه سوم هم این بود که ولو ثبت الزمان قبل وجود الزمان او بعده، اگه بخواد قبل از زمان یا بعد از زمان، زمان باشه اون وقت لوجد از زمان و حال عدمه. پس باید زمان در حالی که نیست باشه. لکن نتالی محال، مقدمه چهارم. لکن نتالی محال، پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اذن از زمان و متناهی. گفتن آقا ببینید، ما میگیم اگه بخواد زمان، ببخشید، زمانو لیس به متناهی، اگه بخواد زمان متناهی باشه باید قبل از خودش یا بعد از خودش زمانی باشه، و اگر بخواد قبل از خودش یا بعد خودش زمان باشه، پس باید قبل از وجود زمان یا بعد از وجود زمان زمان باشه، و اگر زمان قبل از وجود زمان یا بعد از وجود زمان باشه، زمان در حال عدمش پس باید باشه. لیکن نتالی محالان ازن از زمان و لیس به متناهی، یعنی ما از اینجا که زمان متناهی باشه نتیجه گرفتیم که زمان متناهی نیست. پس یک نقیض مستلزم نقیض دیگه شد. ما اینو قبلا عرض کردیم که اینطور نشده، یعنی ما از نقیض به نقیض نرسیدیم. از باب استلزام و نقیض لنقیض این نیست. اما آخون می‌فرمایند که استلزام و نقیض لنقیض در اینجا اتفاق نیفتاده، از این جهت که چون خود تناهی زمان به اینجا نرسیده، مفروض ما تناهی زمانه، تناهی زمان که به اینجا نرسیده، پس و ما عجابا انهل آخوند من ان تناهی از زمان فی نفسه لم یستلزم عدم تناهی، از تناهی عدم تناهی لازم نیامد. پس چی؟ گفتن برای این که شما وقتی تناهی رو فرض میکنید در یه عالمی فرض میکنید که اون عالم عالم واقعه، و در اون عالم واقع احکام واقع باره، و احکام واقع چنین است که اون واقعیات جا نمیذاره برای نقیض این مدعا، یعنی برای عدم تناهی. اون واقعیات جا نمیذاره برای، ببخشید، برای تناهی. واقعیات نمیذاره تناهی محق، اشتباه میکنم، جا نمیذاره برای عدم، برای تناهی، بله جا نمیذاره برای تناهی، نمیذاره تناهی، چون یه مثالش تناهی یه مثالش عدم تناهی تو ذهن آدم. خب فرمودن که خود تناهی زمان فی نفسه مستلزم عدم تناهیش نشد، بل الواقع یستل الواقع المقارن للتناهی استلزم عدم تناهی. گفتن غیر از این فرضی که شما کردید یه واقعیتی هم هست، اون واقعیت مستلزمه. و در نتیجه گفتن که لازمه این فرض شما به اضافه اون واقعیت اینه که اجتماع نقیضین میشه. یعنی فرض شما این است که زمان متناهیه، واقعیت مستلزم عدم تناهیه، پس باید هم زمان متناهی باشه چون فرض شماست، هم واقعیت به شما میگه زمان غیر متناهیه پس باید غیر متناهی باشه، پس لازم میاد هم متناهی باشه هم غیر متناهی. بله بله همش همینطوره. در تقابل بله، در اینکه استلزام بینشون نیست هیچ فرقی ندارن، ولی اون که در جهات دیگه فرق دارن. یعنی اونی که ما میخواییم الان بحث بکنیم اینه که استلزام بین اموری که با هم منافی هستن نیست، حالا میخواییم متناقضین باشن. خب همون فرقایی که در بحث خودش گفتن. نه این مثل اینه، گفت که من پارسال که این هاون رو نمیتونستم بلند کنم، امسالم که نمیتونم بلند کنم، پس من هیچ فرق نکردم. 10 سال پیش که جوان بودم این هاون رو نمیتونستم بلند کنم، حالام که مریضم و 20 سالم بازم نمیتونم بلند کنم، پس من هیچ فرق نکردم. نه این در یه جهت فرق ندارن، ممکن در 1000 جهت دیگه چیه فرق باشه. خب نه اونا رو از کجا اونا رو از کجا بفرمایید؟ خب بالاخره یکیش امر وجودیه که عدمی در تناقض در اون متنازادن، هر دو امر وجودی هست. خب این بهترین فرق در این جهتی که محل نظر ماست، البته با هم فرق نداره. بالاخره اونی که آخوند فرمود که گفت تناهی زمان فی نفسه مستلزم عدم تناهی نشد، بلکه واقعی که مقارن با اون فرض تناهیه، با تناهی هم ننویسید، با فرض تناهی، گفت شما یه فرض دارید یه واقع، فرضتون تناهی زمانه اما واقعی هم هست. شما در شرایط و اوضاع و احوال خارجی دارید این فرض رو میکنید، اون اوضاع و احوال خارجی مستلزم عدم تناهی هستند. پس فتناهی لم یستلزم عدم تناهی. این جوابی که مرحوم آخوند داد فیه انهو مع الغز اما ذکرناه من الاشکال. ما گفتیم اصلا این استدلال درست نیست. چرا؟ برای اینکه بین مقدم و تالی در مقدمه اول تلازمی نیست. به فرضم گفتیم اگر درست باشه از عدم از تناهی زمان نتیجه نگرفتیم عدم تناهی را. حالا این جهت دوم زدن اینجا نگفتیم، همین گفتیم این استدلال تمام نیست به خاطر اون مقدمه اول. حالا اگه بنا رو بذاریم برای اینکه استدلال تمامه، اگه غزل از اون اشکال ما بکنیم، اون وقت فل استلزامو لا ریب فی. میگیم آقا اگه زمان بخواد متناهی باشه و این استدلال درست باشه، ما که میگیم استدلال درست نیست، مقدمه اول میگه چی؟ میگه اگر بخواد زمان متناهی باشه باید قبلش اینجا وجود زمانه، اینجا عدم زمانه، باید عدمش تقدم زمانی برش داشته باشه. خب اگه بخواد عدم تقدم زمانی داشته باشه بس اینجا زمان باشه. هر جا شما عدم بخوای فرض کنید زمان بلاز به ضروره میاد. پس هیچ وقت نمیتونید یه جایی عدم برای زمان فرض کنید، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه زمان غیر متناهی میشه. پس از خود فرض تناهی لازم آمد عدم تناهی، فلاستلزام لا ریب فیه، لان تناهی از زمان لو استلزم تقدم عدمهی او تأخره، تقدم عدمهی علی او تأخره عنه بالزمان. شما گفتید متناهیه یعنی عدم زمان ولی عدمی زمانی. مقدمه رو ما پذیرفتیم، عدم زمان ولی عدمی زمانی قبلشه. خب اگه بخواد زمان متناهی باشه لازمش اینه که عدم زمانی قبلش وجود داشته باشه، یعنی پس باید زمانی قبلش وجود داشته باشه. هرچی پیش برید همین حرف میاد، از این طرف هم هرچی ادامه بدید همین حرف میاد. پس بنابراین هیچ جا نمیشه که عدم زمان رو شما بتونید تصویر کنید. وقتی نمیتونید تصویر کنید یعنی این که عدم زمان محاله در همه ما قبل و ما بعد، پس یعنی بی نهایت دیگه. پس عدم تناهی اثبات میشه. پس نفرمایید که تناهی زمان اگر مستلزم تقدم عدمش بر او یا تأخر عدمش از او به زمان باشه، لم ینفک عن عدم تناهی. نفرمایید شرایط بیرونی، شرایط بیرونی هیچ نقشی ندارن. از خود نقیض، نقیض استلزام پیدا کرد. پس این که شما بیایید بفرمایید آقا نقیض نمیشه مستلزم نقیض باشه، اگه بخواید اینو رد کنید باید اصل استدلال رو رد کنید. جناب آخوند شما استدلال رو پذیرفتید، گفتید این استدلال درسته، ولی استلزام مربوط نیست به خود تناهی. خود تناهی مستلزم عدم تناهی نشد، بلکه تناهی با اوضاع و احوال بیرونی. خلاصه هم که فرمودن این یه فرض محضه نه یه فرض واقعی. اگه فرض واقعی بود تمام لوازمش برش بار بود. ما میگیم آقا این اگه یه فرض واقعیه این لوازم برش بار میشه، اگه فرض محض باشه که لوازم برش بار نمیشه. اونجایی که شما میایید استلزام میگید، استلزام که بر اساس ذهن نیست، استلزام بر اساس واقع ذهن اون رو درک میکنه. حالا ما البته استلزام رو گفتیم دو گونه است، خارجی و تحلیلی، و بر همین اساس همه استلزام ها رو تقریر کردیم. ولی بالاخره ما در قیاس که نمیخوایم بگیم بین حد وسط و نتیجه تو ذهن من استلزامه. اگه تو ذهن شما استلزامه که نتیجه نمیده، باید تو واقع استلزام باشه. یعنی تو واقع چون این باشه که لو کان فیه ما آلهتون الا الله فی الواقع لفسدت السماوات و الارض فی الواقع. همه قضایای شرطیه دارن خبر از واقع میدن. اصلا قضیه یعنی همین، قضیه یعنی چیزی که داره حکایت میکنه از واقع و بر همین اساس قابل صدق و کذب. پس نیاید بگید که آقا این یه فرض محضه. نخیر، اگر شما این استدلال رو تمام بدونید، استلزام رو باید بپذیرید و دیگه نمیتونید اون حرفو بزنید که یک شی نمیتونه مستلزم نقیضش باشه. نه آقا، اینجا شی مستلزم نقیضش هست. و اما در مثال دوم، مثال دوم این بود بله تناهی عبا لوکانا هناکه جسمون غیر متناهی الابعاد لامکن ان یخرج من نقطه من خطان مستقیمان کانهما ساقا مسلح. مقدمه دوم، ولو خرج من نقطه من خطان مستقیمان کانهما ساقا مثلث. فکلمم تدل خطان ازداد البعد بینهما. اگه از یه نقطه دو تا خط مستقیم خارج شد، فرض کنید این تخته یک جسم بی‌نهایته، اینم یه نقطه‌ای در یک جای از این جسم، در وسط‌های این جسم، چون سطح که نداره. خب ما دو تا خط کشیدیم و این خطا فرض اینه بی نهایت هست. خب مقدمه سوم، و اذا کان کل ممتد الخطان ازداد البعد بینهما فلو امتدا الى غیر نهایته وجد بینهما بعد غیر متناهی. مقدمه چهارم، لکن امتد الخطان الى غیر نهایت. چرا؟ چون فرض اینه این خطهایی که تو این جسمه تا بی نهایت ادامه داره. چرا؟ لمکان عدم تناهل جسم بالفعل. چون فرض اینه که این جسم بالفعل بی نهایته، پس این خطها تا بی نهایت بخوای یا نخوای ادامه داره. خب و ازا، مقدمه پنجم، و ازا وجد بینهما بعد غیر متناهی. ای بعد غیر متناهی، وقت کان ذلک البعد غیر محصور مع کونه محصور. باید اون بعد غیر محصور باشه با اینکه محصوره. خب مرحوم آخون اینجا هم فرمودن که آقا شما که اومدید ابعاد رو بی نهایت فرض کردید، از این بی نهایت بودن ابعاد تناهی ابعاد نتیجه نگرفته نمیشه، لازم نمیاد. بلکه چون این ابعاد رو بردید تو عالم کجا؟ واقع فرض کردید. یه فرض محض را قرین کردید با واقعیت، با امور واقعی. اون امور واقعیه که اجازه نمیده ابعاد بی نهایت باشه و به تناهی می کشاند. نقیض که تناهیه لازمه یه واقعه، نه لازمه یه این فرض شما هست. اگه بنا بود فرض شما یک فرض واقعی بود، باید تمام لوازم خود این فرض برش بار بشه، در حالی که تمام لوازم این فرض اگه بخواد بار بشه که نقایضش بار نمیشه، آثار خودش بار میشه، نه نقیضش. این بیان مرحوم آخوند بود. ما عرضمون اینه که و ما عجاب به الاخوند من ان تناهی انما لزم من الظروف الواقعیه و الامور الممکنه، در مقابل اون ممتنه، لا من فرض عدم تناهی. از فرض عدم تناهی، تناهی لازم نیامد، بلکه از امور خارجی لازم آمد. ما عرض میکنیم که بیاید استدلال رو بررسی کنید. میگه اگر جسمی بی نهایت باشه، میشه از یه نقطهش دو خط کشیده بشه تا بی نهایت. این استلزام درسته یا نه؟ این استلزام که جای انکار نداره که، یا شما باید بگید جسم بی نهایت نیست، یا هر جا ما یه نقطه در نظر گرفتیم بگیم آقا دو تا خط میخواییم بکشیم، تا کجا میشه کشید؟ باید بپذیرید که تا بی نهایت، چون جسم بی نهایت. این خطا تا کجا ادامه داره؟ تا بی نهایت. این که مقدمه اول. مقدمه دوم این بود که خب هرچه این خطها ادامه پیدا کنن، فاصله شون بیشتر میشه. اینو میشه کسی انکار بکنه؟ از یه نقطه دو تا خط، اونم با زاویه 60 درجه ما گفتیم فرض کنی، خب هر چه بیشتر دور بشن فاصله شون بیشتر میشه. مقدمه بعد اینه که خب در بی نهایت چقدر فاصله پیدا میکنن؟ دو تا خطن بی نهایت، در بی نهایت چقدر فاصله دارن؟